الله الرحمن الرحيم. واللقاء المتبحم للمداخلة يوجب أن يكون ملاق الوحد ملاقيا للتلف الآخر ملاقاة الوحد له. من گفتم که آخر بحث گذشته رو تکرار کن. من الان به ذهنم نمیرسه که چی رو باید تکرار کنم. خب این همه توضیح دادی شما بیان اولی که مرحوم خواجه از عبارتی مصنف استخراج کردن مشکل مصادره رو نداشت، بیان دوم مشکل مصادره داشت. اون وقت چطور بیان دوم مشکل مصادره داره توضیح داده شد، چطور اولی مشکل مصادره رو نداره توضیحش رو میخوام که من توضیحش رو درست گذاشته گفتم. ببینید در بیان دوم طالما دیگه خود بیان دوم تکرار نمی کنم. در بیان دوم دو تا حرکت داریم، یکی حرکت به سمت اتصال، یکی حرکت برای نفوذ. ولی در بیان سوم یه دونه حرکت داریم. بعد از اینکه اتصال پیدا میشه برای اینکه نفوذ به وجود بیاد، یک لحظه اتصال، بعد لحظه نفوذ ناقص، بعد لحظه نفوذ تامه. سه تا امر در خود همون حرکت نفوذی پیدا میشه و اون وقت ما باید حرکت رو متجزی بدونیم تا اینکه اون جزء متجزی بشه، یا به عکس باید اون جزء متجزی بدونیم تا حرکت رو سه مرحله‌ای کنیم میشه مصادره. یعنی تا ما اون جزء رو منقسم نکنیم حرکت سه مرحله‌ای نمیشه. ولی بنابر قول به این که جزء لا یتجزا نداریم، جزء سه مرحله‌ای میکنیم، حرکت رو سه قسمت میکنیم، جزء سه بخش میکنیم، حرکت رو سه مرحله‌ای میکنیم. وقت بعد معترض برمیگرده میگه اگر جزء سه بخش داشت که ما اشکالی نداشتیم، شما دارید حرکت رو سه مرحله‌ای میکنید چون جزء سه بخشی میبینید. همین که جزء سه بخشی باشد نزاع حل میشه. این عین نزاعه که آیا جزء سه بخش دارد یا یک بخش بیشتر نیست. شما با این بیانتون دارین ثابت میکنید که جزء سه بخش داره. تا قهرم میگید پس سه تا مرحله برای حرکت داریم مصادره میکنید. اما بنابر تفسیر اولی که داشتیم، چون دو تا حرکت داریم لزومی نداره این دو حرکت مستلزم دو بخش بشن. یعنی اینطور نیست که اول ما جزء رو به دو بخش تقسیم کنیم بعد یه حرکت رو به توسط این دو بخش دو مرحله ای کنیم. ما دو تا حرکت درست میکنیم و دو تا حرکت هر کدومشون لایتجزا باشن باز تجزیه جزء و نتیجه میدن. که این باید عکسش کنید با اون که قبلا گفتم و اصل مطلب هم تو ذهن داشته باشید، با هم جفتی جورش کنید مطلب براتون روشن میشه. یه فاصله افتاده ممکنه تو ذهنتون کامل نباشه، با مطلب قبل جفتش کنید میبینید مطلب روشنه. بیش از این هم احتیاج به توضیح نداره. من این در جلسه گذاشتم اشاره کردم، من تا حالا یه مقدار شاید تفصیل بیشتری داده شد. حالا وارد بحث خودمون میشه، وارد بحث امروز میشه. گفتیم که در استدلال بر علیه جزء لا یتجزا و برای اثبات اینکه ما جزء لا یتجزا نداریم بلکه همه جزءها تجزیه میشن، گفتیم سه صورت فرض میکنیم. صورت اول این که این سه جزئی که ما ردیف کردیم یکی وسط قرار گرفته، دو تام دو طرف قرار گرفتن، صورت اول اینه که جزء وسط ملاقات نکند با هیچ کس و طرف. صورت دوم اینه که ملاقات میکند، ملاقاتش بالاصل و به تمام باشد، یعنی ملاقاتش به تداخل منتهی بشود که این سه جزء با هم متداخل بشن، همه جزئی داده شد. صورت سوم اینه که جزء وسط با طرفین یا با طرف ملاقات بکند و اما ملاقاتش بالاصل و تمام نباشد، بلکه ملاقاتش طوری باشد که مقداریش با طرف ملاقات کند، مقدار دیگرش بدون ملاقات بمانه. بخب گفتیم هر کدوم از این حالات اشکال دارند. حالت سوم رو اگر انتخاب کنیم مطلوب اون نتیجه میده. بعد در جلسه گذشته گفتیم حالت دوم هم مطلوب اون نتیجه میده، فقط حالت اولی که ما ازش نمیتونیم مطلوب اون نتیجه بگیریم، ولی حالت اول مشکل داره، خلاف اونیست که خود خصم بهش معترفه. این مطالب همه گذشت. حالا باز میخوام بیام سراغ اون حالت دوم. مجددا میخوام باز درباره حالت دوم بحث کنیم، یعنی اون حالتی که جز با طرف ملاقات میکنه و ملاقات هم بالاثر، یعنی تداخل وسط با طرف پیش میاد، اونو میخوام دوباره بحث کنیم. بحثمون به این صورته که این فرض علاوه بر این که خودش باطل است که در فصل 29 هم خواهیم گفت، چند جلسه قبل گفتم 28 هم، در فصل 29 هم خواهیم گفت، علاوه بر این که با بعضی از معترفات شما هم نمیسازه، علاوه بر این که مطلوب هم نتیجه میده، علاوه بر این دو تا اشکال توش هست. یکی با حکم دوم از چهار حکم شما نمیسازه، یکی با حکم چهارمتون نمیسازه. اگر بخواهید طوری بکنید که با حکم چهارم و دومتون بسازه، با حکم سومتون نمیسازه. علاوه بر این صورت دوم با احکام چهارگانه‌ای که شما گفتید با سه تا حکمش نمیسازه، با دو حکمش بنابر یک فرض نمیسازه، با حکم دیگر بنابر فرض دیگر نمیسازه. این علاوه بر اشکالیست که بر اصل تداخل وارد است، علاوه بر این است که این فرض تداخل مطلوب ما رو که تجزیه جز باشه نتیجه میده، علاوه بر این ناسازگاری داره با احکامی که خودتون بیان کردید. این فهرست اشکاله، دقت کنید، فهرست اشکال اینه که قول دو فرض دوم که فرض تداخل است، فرض ملاقات جز با طرف بالاصل و تمام است، این فرض علاوه بر این که مشکل درونی داره، یعنی مشکل تداخل اجسام داره که بعداً باطلش میکنیم، و علاوه بر این که با وجود مشکل مطلوب ما را که تجزیه جز باشد نتیجه میدهد، علاوه بر این در یک فرض با دو حکم شما نمیسازه، در فرض دیگر با حکم سومتون نمیسازه. حالا اینو میخوام الان بیان کنیم، ناسازگاری رو الان میخوام بیان کنیم. بیان مطلب اینه که حکم بیان مطلب اینه که وقتی این جزء ملاقات میکند با طرف دست راست خودش و در هم نفوذ میکنند، تداخل حاصل میشه، لازم میاد که اون جزء طرف راست به جزء طرف چپ برسه، چون اگر جزء طرف راست نفوذ نمیکرد در وسط، وسط مانع میشد، نمیذاشت طرف راست به طرف چپ برسه، اما این جزء وسط اجازه داده که طرف راستی نفوذ کنه، تا آخرم نفوذ کنه. خب وقتی طرف وسطی به طرف چپ چسبیده، راست هم که میاد وسط رو پر میکنه به طرف چپ میچسبه، یعنی دو طرف به هم متصل میشن، از این طرف دیگه طرف چپی هم نفوذ میکنه، نفوذ میکنه میاد و به طرف راستی میرسه، و بعدن هم هر دو بر هم منطبق میشن، بلکه هر سه بر هم منطبق میشن. یعنی اون جزء وسط محل نفوذ طرف راستی و محل نفوذ طرف چپی میشه، راست و چپ میان درست کاملا این وسط رو میپوشونن، یعنی نه تنها به هم متصل میشن بلکه بر هم منطبق هم میشن، سه جز میشه یک جز. این تصویر بحثه. تصویر بحث اینه که هم جزء طرف راستی نفوذ میکنه، هم جزء طرف چپی نفوذ میکنه و نفوذشون هم نفوذ به تمام، یعنی تمام عمق طرف وسط رو میگیرن. پس وسط و طرف هر سه بر هم، دو طرف با وسط هر سه بر هم منطبق میشن. از اینجا دو تا مشکل پیدا میشه. مشکل اول این که حکم چهارمی که شما گفتید نقض میشه. حکم چهارم شما این بود که وسط حاجر است، نمیگذارد طرف راست و طرف چپ با هم ملاقات کنند. الان دیدید که حاجب نشد، نه تنها ملاقات کردند بلکه بر هم منطبق شدند. پس حکم چهارم شما که حاجب بودن وسط نسبت به دو طرف است، این حکم چهارم از نظر است. بنابراین فرض تداخل حکم چهارمتون رو نفی میکنه. حکم دومتون چی بود؟ حکم دومتون این بود که از ترکیب این اجزا و تعلیف این اجزا جسم فراهم میشه و جسم به وجود میاد، در حالی که اگر تداخل حاصل بشه جزء وسط مجمع دو جزء درفش میشه و یک جزء سه جزء میشن یک جزء، سه جزء میشن یک جزء. دوباره اگر دو جزء دیگه هم دو طرف این سه جزء مجتمع که شدن یک جزء دو جزء دیگه قرار بدین، اون دو جزء دیگه هم نفوذ میکنن، باز این پنج جزء میشن یک جزء. دو جزء دیگه هم بیارید هفت جزء میشه یک جزء و هاشفه. پس تا آخر هر چقدر اجزا کنار هم قرار بگیرن چون در هم دیگه نفوذ میکنن، بیش از یک جزء شما نخواهید داشت. از کجا جزء درست میشه؟ شما گفتید از ترکیب اجزا و تعلیف اجزا در کنار هم جزء فراهم، کل و جزء فراهم میشه، در حالی که ما دیدیم هر چقدر جزء کنار هم گذاشتیم این جزء هم دیگه رو بلعیدن و چیزی باقی نموند جز یک جزء و جزء حاصل نشد. پس حکم دوم شما که میگفت از ترکیب و اجتماع اجزاء لایتجزا جسم تشکیل میشود، میشود حکم باطل. نه تداخل دیگه نیست، این قبلا توضیح بدیم، این دیگه تداخل نیست. بله اگه این باشه اشکال نداره، اگر جزها هم دیگر رو ببلند و بزرگ شدند جسم میشه، اون اشکال نداره، این دیگه تداخل نیست. تداخل تفسیرش این بود که جزها در هم وارد شدند و حجم بیشتری رو اشکال نکنند. این همه توضیح داده شد، این بود که تداخل بشه حجم اضافهی پیدا نشه و اون جزء وسط هم خلل و فرج نداشته باشه که این دو جزء برن خلل و فرجش رو پر کنن، بلکه اون کاملا پر باشه و این دوتا هم بیان برن اونو پرش کنن، پرترش کنن بدون اینکه چی اضافه بشه، که بل وجدان میفرمایید محاله، بل وجدان محاله. بعدن هم دست بسید 29 استلال بر استحالش میکنید. از شدم این محاله، بر فرض محال نباشد، اولا مطلوب ما رو نتیجه میده که در جلسه گذشته گفتیم، ثانیا با دو تا حکم شما نمیسازه که الان داریم بیان میکنیم، مثل حالا که قبلا بیان شد. خب همین دیگه، مشکل اینه که جس فراهم نمیشه در حالی که جس داریم، پس من میشه بزرگای تجزا ندیم دیگه، بقیهش رو واگذار میکنیم به خودتون، خودتون باید بقیهش رو اضافه کنیم. خب مطلب روشن شد دیگه، من از اون میخونم تفسیر میکنم. سطر 16 بودیم، سطر 7 و لقاء المتوهم للمداخله، اون لقاء اجزا که برای انجام گرفتن مداخله توهم میشود. ما قبلا گفتیم مداخله امر واقعی نیست، اگر باشه امر توهمی است. برای انجام گرفتن مداخله شما باید این لقاء رو توهم کنید، ولی لقاء این چنین نیست، لقاء نفوذی، لقاء نفوذی ما نداریم. ولی اگر بخواهید مداخله رو درست کنید باید این لقاء رو توهم کنید، نه واقعا لقایی صورت بگیره. لقایی که توهم می شود برای تحقق گرفتن مداخله، این لقا باعث می شود که ان یکون ملاق الوسط، اونی که با جزء وسط ملاقات کرده، فرض کنید طرف راست، اون طرف راستی که با جزء وسط ملاقات کرده، علاوه بر این که ملاقی وسط، ملاقات طرف دیگر هم بشه، یعنی ملاقات طرف چپ هم بشه، چون رفته تا آخر وسط خودش رو رسونده، خب پس با طرف دیگر هم ملاقات خواهد کرد. ملاقات الوسط الله، ملاقات الوسط الله مفعول مطلق نوعیه، یعنی به همون نحوی که وسط با این طرف دیگر ملاقات کرده بود، اون طرف اول هم با این طرف دیگر ملاقات کنه، به همون نحوی که وسط ملاقات کرده بود. خب اصلاً بعد اون طرف دیگر هم همین حکم پیدا میکنه، اونم میاد نفوذ میکنه تو وسط، میره ملاقات میکنه با طرف اول، که طرفین با هم ملاقات میکنن. بعدم نه تنها ملاقات، ملاقاتشون ملاقات نفوذی است که سه تا جزء در هم تداخل میکنه. وقتی این وقتیش میاد، وقتی این حالتیش میاد چی میشه؟ و ان لا یتمیز از الوزن، و لازم میاد که اون طرف ملاقی در وزن تمیز با طرف دیگر پیدا نکند، همونطور که تمیز با وسط پیدا نمی کنه. تمیز یعنی تمیز در وزن، نه تمیز در تصور. در تصور شما بعد الانطباق هم میتونید اینها رو از هم جدا کنید. سه تا جزء بوده، در ذهنتون تصور بکنید سه تا جزء ردیف هم بوده، اینها تداخل شدن شدن یکی. الان ذهن شما قدرت داره که این سه جزء متداخل رو باز از هم جدا کنه. جدا شدن در ذهن امکان داره، اما جدا شدن در وضع امکان نداره. وضع یعنی قابلیت اشاره حسی. وضع معناهای مختلف داره، دو تا معنا داره. از لازم هر دو معنا قابلیت اشاره حسی، اینو من توضیح نمیدم، در جای خودش انشاءالله درست عرض میکنم. وضع به معنای مقوله داریم، وضع به معنای جزء مقوله داریم. هر دوش لازمی دارد که قابلیت اشاره حسی است. در هر چیزی که صاحب وضع باشه، در اون چیز قابلیت اشاره حسی رو پیدا میکنیم. ما به مجردات اشاره عقلی میکنیم، به مادیات هم اشاره عقلی میکنیم، ولی به موجودات مادی فقط اشاره حسی میکنیم. ولی به موجودات اشاره حسی من فقط به موجودات مادی تعلق میگیره، اشاره عقلی من هم به موجودات مجرد و هم به مادی میتونه تعلق میگیره، اما اشاره حسی من فقط به موجودات مادی تعلق میگیره. اشاره حسی اگر موجودی قابلیت اشاره حسی داشت، میگن که وضع داره. وضع یعنی قابلیت اشاره حسی. خب حالا در وضع یعنی در قابلیت اشاره حسی، این سه تا جزء میبینید تمایز دارن. یعنی اگر اشاره کردید با حس اشاره کردید، نه با عقل، با حس اشاره کردید، میتونید به جزء طرف راست جدای از وسط و به وسط جدای از طرف چپ اشاره کنید؟ نه، اشاره حسی به سه جزء متمایز نیست، یک اشاره است و هر سه جزء با هم، پس تمایز در اشاره پیدا نمیشه. و لا یتمیز فی الوزن، یعنی لازم میاد که در قابلیت اشاره حسی جزء طرف با جزء وسط، همچنین جزء وسط با اون طرف دیگر تمایزی نداشته باشه، یک اشاره حسی برای همه کافی باشه. نه، هنوز توضیح بحث ها، هنوز داریم تصویر میکنیم که اگر تداخل اتفاق بیفته چی بود، اگر تداخل پیش بیاد چه اتفاقاتی میفته. اتفاق اول این بود که طرف راست با طرف چپ ملاقات میکنه، همونطور که با وسط ملاقات کرده بود. اتفاق دوم اینه که این سه جزء در اشاره حسی از هم متمایز نمیشن، با یک اشاره حسی به همشون میشه اشاره کرد. اجلا فراغ عن لقائی، عبارت به قطعی چطوری معنا میکنن؟ زیرا که هیچ جای یک طرف از ملاقات با طرف دیگر فارغ و خالی نیست. عبارت دقت کنید این طوری معنا میکنه، زیرا هیچ جای از یک طرف، هیچ جای یک طرف از ملاقات با طرف دیگر خالی نیست. یعنی همه بعدی که این طرف دارد ملاقات کرده با همه بعدی که اون طرف دارد، و هر دو ملاقات کردن با همه بعدی که وسط دارد. هیچ جای خالی باقی نذاشتن که در اون جای خالی ملاقات صورت نگرفته باشه. همه قسمت ها با هم ملاقات کردن. اگر یه جای خالی باقی میذاشتن، ما به اون جای خالی جدا اشاره میکردیم، به اون جایی هم که ملاقات کرده بودن جدا اشاره میکردیم، ولی جای خالی باقی نذاشتن، هر سه رو هم منطبق شدن. اگر هر سه رو هم منطبق شدن، جدای از هم نیستن که اشاره جدا بپذیرن، اشاره به همشون یکی خواهد بود. اجلا فراغ دلیل بر لا یسمع یا ذی الفلوده. چرا اشاره به هر سه یکیست؟ زیرا که لا فراغ عن لقائی، یعنی هیچ جای خالی برای اون طرف باقی نمونده که اونجا ملاقات نکرده باشه با طرف دیگر. هر جایی که از این طرف ملاقات کرد، بله همه بعد این طرف با همه بعد اون طرف ملاقات کرده، جای خالی باقی نداشته که دو جا پیدا بشود. اما دو اشاره کنیم. خب تا اینجا تصویر بحث بود، حالا از سرینه اینجا میخواد اشکال کنیم. تا اینجا داشت صورت رو مطرح میکرد که صورت تداخل یعنی چی؟ صورت تداخل این بود که جزء طرف راست با جزء طرف چپ تماس برقرار کند و طرف چپی هم با طرف راستی تماس برقرار کنند، درست مثل تماسی که با وسط برقرار می کردن. تماسشون با وسط به ملاقات بود، به نفوذ بود. تماس دو طرف هم با هم دیگه باید به ملاقات و نفوذ باشه. پس هر سه بر هم منطبق می شدن و با هم تمایز در وضع و اشاره حسی پیدا نمی کردن. این تفسیر تداخل بود. حالا می خواهم اشکالشونه که حکم چهارم شما و همچنین حکم دومتون نقض میشه. چون حکم چهارمتون این بود که جزء وسط حاجر است و نمیگذارد طرفین به هم برسن، الان روشن شد که طرفین به هم میرسن بلکه در هم نفوذ هم میکنن، پس حکم چهارم نقض شد. حکم دومتون هم نقض شد. حکم دومی بود که این اجزا وقتی کنار هم جمع میشن جسم درست میکنن، الان پیدا شد که اینا کنار هم جمع شدن دو جزء درست نشدن، هر چه قدم که جمع شدن یک جزء بزرگ نشد، همون جزء بود چه بود. فاینوزن لا یکون و ترتیبون و وسطون و طرفون، این عبارت میگه حکم چهارمتون باطله. ولد بیاد و حتمن میگه حکم دومتون باطله. عبارت اولینه، در این هنگامی که تلاقی به این صورت اتفاق افتاد و تداخل اجزا پیش آمد، در این هنگام لا یکون، لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق، لا یتحقق ترتیب و وسط و طرف، ترتیب بین اجزا دیگه حاصل نمیشه، طرفی پیدا نمیشه، وسطی پیدا نمیشه، هر سه بر هم منطبق شدند. پس این که شما گفتید یه وسطی پیدا میشود که این وسط حاجب دو طرف است از هم دیگر، حکم چهارمتون این بود، این حکمی باطل، همچنین چیزی اتفاق نیفتاد. بعد می فرماد ولد بیاد و حجم، از بیاد و حجم اتفاق نمی افته، چون تداخله، در تداخل اجزا در هم تداخل می کنن بدونی که حجمشون اضافه بشه، چون تفسیر تداخل همینه. اگر از بیاد و حجم نشد حکم دوم شما باطل می شه. حکم دوم می بود که از اجتماع اجزا جس تشکیل می شه. الان از اجتماع اجزا جس تشکیل نشد، از اجتماع اجزا دوباره یه جز بیشتر حاصل نشد، از حکم دوم می. حالا اگر فرض دیگر بکنی، از سرم از خارج، در یک فرض حکم دوم و چهارمتون نقض میشه، در فرض دیگر حکم سومتون نقض میشه، که اون از خارج از نشدن توضیح ندارم، الان میخوام توضیح بدم. اما اگر بگید نه، سماجت کنید بگید نه، ترتیب و وسط و طرف رو ما داریم، ازدیاد حجم هم داریم، میگیم اگه ترتیب و وسط و یعنی اگر هنوز بعد از تلاقی یک، بعد از نفوذ دو، هنوز هم شما ترتیب و وسط رو دارید، معلوم میشه تلاقی تمام نشده، معلوم میشه نفوذ تا آخر نبوده، بالعصر نبوده، نفوذ کامل نبوده، بالبعض بوده نه بالکل. یعنی طرف راست آمده تا یک قسمت از وسط رو گرفته، طرف چپ هم آمده یه قسمت دیگر گرفته، ولی تمام نشدن که این دو تا طرف به هم برسند، یعنی کاملا پر نکردند طرف وسط رو، کاملا وسط رو پر نکردند که به هم برسند، بلکه هنوز قسمتی از وسط باقی مونده که حاجب بین طرف راست و چپه. اگر چه طرف راست و چپ آمدن و وسط چسبیدن، نه تنها چسبیدن بلکه نفوذ هم کردن، ولی نفوذ رو تمام نکردن، یه بخشی از وسط رو از هر دو طرف پر کردن، هنوز وسط یه بخش خالی دارد که اون بخش خالی حاجب میشه بین دو طرف. اگه این رو بگید که وسط رو دارین سه قسمتش میکنید، اگر این فرض رو مطرح کنید که مطلوب ما رو نتیجه میده، یعنی الان زنی شما بیان میکنید که وسط دارای سه بخشه، یه بخشش رو طرف راست پر کرده، یه بخشش رو طرف چپ پر کرده، یه بخشش هم خالی مونده که اون بخش خالی تونسته حاجب بشه بین طرف راست و چپ، و از شما این وسط رو دارید به سه قسمت تقسیم میکنید، یعنی جزئی رو که میگفتید لا یتجزا الا یتجزا شد، مطلوب ما نتیجه گرفته شد، حکم سوم شما که میگفتید اجزا تجزیه نمیشوند حکم سومتون باطل شد، حکم سومتون که میگفتید اجزا تجزیه نمیشه باطل شد، الان معلوم شد که جزء وسط تجزیه میشه با اینکه فرض شده بود لا یتجزا، خود اون دو تام تجزیه میشن، خود اون دو تام تجزیه میشن، اگر خود اون دو تام تجزیه نشن باز اون دو تا رو همونطور که در جلسه گذشته و در جلسه اسبق گفتم اون دو تا رو باز وسط دو جزء دیگه قرار میدیم، به همین ترتیبی که این وسط رو تقسیم کردیم به همون ترتیب اون رو تقسیم میکنیم که هر کدوم از طرف ها رو میتونیم دوباره وسط قرار بدیم و همین احکامی که در مورد وسط گفتیم درباره اون اجرا کنیم، همین نتیجه که درباره وسط گرفتیم که تجزیه سه جزء بود درباره اون بگیریم، که اگه یک جزء ما تجزیه کردیم کار تمامه، یه بقیه از هم تجزیه میشه، لذا این منکر تجزیه باید سعی کنه که دست ما رو از تجزیه یک جزء واحد هم ببنده، اگر دست ما باز شد ما یک جزء تجزیه کردیم دیگه تا آخرش میشه به حرف طرف کاملا باطل میشه. فإن کان شیء من ذلک، کان باز تامه است، ذلک اشاره به ترکیب و وسط و طرف و ازدیاد حجمه، این کانه یعنی این تحقق شیء من ذلک، اگه یکی از این چیزا اتفاق افتاد ترکیب حاصل شد وسط و طرفی به تحقق پیدا کرد ازدیاد حجمی صورت گرفت، یکی از این اتفاق گرفت، لم یکن، باز لم یکن تام است، لم یکن ما یکن این در توهم مداخله، یکونم تام است، اتفاق نمی افتد آنچه که در فرض توهم مداخله اتفاق می افتاد، اونی که در فرض توهم مداخله اتفاق می افتد چی بود؟ من الملاقات بالعصر، ملاقات به تمام، یعنی دیگه ملاقات به تمام اتفاق نمی افتد که در حین مداخله اتفاق می افتد، اگر شما فرض کنید که ترتیبی وسطی طرفی یا ازدادی حجمی هست باید قبول کنید که اون که در حین مداخله اتفاق می افتاد یعنی لقاء تمام الان اتفاق نیفتده، اگر لقاء تمام اتفاق نیفته بل بقی فرا کن، فراغی باقی میمونه، یعنی یک جای خالی از وسط باقی میمونه که در اونجا ملاقات طرف راست یا ملاقات طرف چپ صورت نگرفته، یا پس یک بخش از وسط مورد ملاقات واقع شده یک بخش دیگه خالی مونده، چون دو بخش رو ونقصد ما یا طلاقا، اونی که تلاقی کرده منقسم میشه، یعنی وسط منقسم میشه به بخشی که تونسته با طرف ملاقات کنه به بخشی که نتونسته ملاقات کنه، و اون وقت حکم سوم شما که میگفتید جز لا یتجزا باطل میشه، دیگه جز لا یتجزا نداریم، جز به این بیان تجزیه شد. از بیاد حج من بشه معلوم میشه یه تلاقی تا آخر نبوده، نفوس تا آخر نبوده، اگر نفوس تا آخر باشه ازدیاد حجم نیست، اگر نفوس تا آخر نباشه ازدیاد حجم، ما معتقدیم که اصلا نفوذی نیست، ما معتقدیم که اصلا نفوذی نیست، اگر نفوذ نباشه زودتر حجم جسم به وجود میاد، یعنی جسم بزرگ با مثلا پس با 10 تا جز یک جسم مثلا با 10 تا جز یک میلیمتری یک جسم 10 میلیمتری یک سانتی درست میشه، اما اگر تلاقی باشه تلاقی تام نباشه بازم جسم درست میشه، اما از 10 تا جسم 1 میلیمتری میبینید که فرض کنید از 10 تا جزء 1 میلیمتری فرض کنید یک جسم 3 میلیمتری درست میشه یا به قول شما 5 میلیمتری درست میشه، کاملا بزرگ نمیشه چون یه مقدارش نفوذ میکنه یه مقدارش نفوذ نمی‌کنه، اون مقدار نفوذ نکرده وقتی با این مقدار نفوذ کرده ها جمع بشه حجمی درست می‌کنه ولی حجمش خیلی زیاد نیست، پس در صورت تلاقی تام حجمی درست نمی‌شه، در صورت تلاقی ناقص حجم کم درست میشه، در صورتی که فقط اتصال باشد نفوذ نباشد حجم درست حسابی درست میشه، کسانی که قائل به اجزای لا یتجزا نفوذ رو قبول نمی‌تونن بکنن، این نفوذ قبول کنه هر چی خراب میشه، اونا میگن اجزا به هم متصل، هم قبلا هم خوندیم که اگر چاقی گذاشتید خواستید میگشمون ببرید از همون محلای اتصال قطع میشه، از وسط جزئی رو نمیتونی قطع کنی، از محل اتصال با جزئی دیگه قطع میکنی. اتصال قبول دارن، اصلا مدعی اتصالن، ولی نفوذ قبول ندارن. میگن اجزا کنار هم جمع میشن و به هم متصل میشن، هیچ کدوم در هم دیگه فرو نمیرن، تو تداخل اونا محال میدونن. این فروضی که ما مطرح کردیم فروضی است که خود اونا قبول ندارن، ولی میخوام بگیم تصویر بس اینه. اگه این فرض باشه این باطلانو داره، اون فرض باشه اون باطلانو داره، اونم که شما میگید اون باطل محضور رو داره. ما نمیخوام فقط اکتفا کنیم به همون فرضی که اونا میگن، تمام فروضی که در مسئله مطرحه همه رو مطرح میکنیم، همه رو رد میکنیم تا چیزی باقی نمونه، چه اونایی که اونها گفتن چه اونایی که نگفتن، در وزه میرسه همه رو زد میکنیم، ولی تداخل اونا قائل نیستن. اقولو ای داره عبارت مصنف رو تعریف میکنه، ای المداخلت و تامه یقتضی ان یکون طرف الملاقی للوسط به اینه ملاقی ان لطرف الاخر. چون من مساله رو توی متن توضیح دادم و در وقت معنا کردن متن دوباره توضیح دادم، دیگه در عبارتش خواجه احتیاج به توضیح بار سوم دیگه نداره. فکر میکنم یه خود رو تونترم بخونیم اشکال نداره. مداخله تامهی که ارتضا میکند طرف مثلا راستی که ملاقات کرده بود با وسط به عینه، یعنی خود همون طرف ملاقات کند با طرف دیگر، به عینه یعنی خودش، نه وسط، نه به توسط وسط، بلکه خودش به ملاقات کنه، ملاقات کنه با طرف آخر، اینه با طرف چپ. با طرف چپی هم که این چپ به نوبه خودش مداخل ایاه، یعنی مداخل در وسط بود، طرف راست بیاد داخل شود در طرف چپ در وسط و به توسط وارد شدن در وسط ملاقات کند با چپی که اون هم وارد در وسط شده، هر دو طرف وارد در وسط شدن. دیگه وسط وسط بودنش از بین میره، بله وسط وسط بودنش از بین میره، نه وسط از بین بره، وسط هست، مجمع دو جزء طرفین شده، ولی وسط بودنش دیگه از بین رفت. فإنهما متلاقیان بالأصل، فإنهما یعنی دو طرف هم به این تصویر جدید خودشون هم متلاقیان بالأصل میشن. نه تنها طرف با وسط متلاقی بالأصل رو به تمام میشه، بلکه دو طرف هم متلاقی بالأصل میشن، یعنی نه تنها وسط و طرف منطبق میشن، بلکه دو طرف هم بر هم منطبق میشن. وقت به این ازن یرتفع الامتیاز فی الوضع بین المتداخلین، امتیاز در قابلیت اشاره دیگه بین متداخلین باقی نمونه، چه متداخلین رو طرف و وسط بدونید، چه متداخلین رو این طرف و اون طرف بدونید، هیچ کدوم دیگه امتیاز در قابلیت اشاره نخواهند داشت. شارح می‌فرماید ولوضع ها هنا، وضع در اینجا کون و شی به حیث یشار و الیه اشارتن حسیه هست، در اینجا معنی وضع اینه. خب نمیخواستم توضیح بدم، از خارج مثلا به جاش کلیسین توضیح میدم، ولی قید هاهونا در اینجا منو ناچار میکنه که توضیح بدم. میگه وضع در اینجا به این معناست، مفهومش اینه که در جای دیگه به معنی دیگه میتونه باشه، پس با توضیح بده بشه که وضع یعنی وضع و عرض شدم به دو قسم تقسیم میکنیم، اینو من اینجا توضیح میدم، در جاهای دیگر این کتاب اشاره میکنه، دیگه توضیح مفصل نمیارم. وضع به دو معنا اطلاق میشه، وضع تمام مقوله و وضع جزء مقوله. برای هر کدوم از این دو وضع تفصیلی داریم. وضع به معنا المقوله یک تفصیل بیشتر نداره، وضع تمام مقوله رو دو جور تفصیل کردن، ولی من به یک تفصیلش عرض میکنم که تقریبا اون تفسیر دیگر هم در بر داره. وضع جزء مقوله اینه که یک شیئی رو که دارای اجزای ملاحظه کنید، یک شیئی رو که دارای اجزای ملاحظه کنید و اجزایش رو به هم نسبت بدید، اون نسبت بین الاجزا رو میگیم وضع. مثلا بگید سر انسان روی بدنش هست، پای انسان زیر تنش هست، این رو بودن که نسبته، این زیر بودن که نسبته میشه وضع. وضع انسان رو که بخواد تشریح کنید، وضع جزء مقوله‌اش رو بخواد تشریح کنید، اجزایش رو با هم ملاحظه می‌کنید، به هم نسبت می‌دید. هر مرکبی رو، حالا انسان به عنوان مثال داره عرض میشه، هر مرکبی رو شما ملاحظه می‌کنید، اجزایش رو که به هم نسبت دارید، از اون نسبت می‌شه. مثلا میگید سر روی بدن، روی گردنه. حالا ممکنه به تمام بدن نسبتش بدید، ممکنه جزئی رو به جزئی دیگه نسبت بدید. در این مثالی که عرض می‌کنم، سر روی گردنه، جزئی به جزئی نسبت داده میشه. بازم نسبتی حاصل میشه وضع به معنی جزء مقوله. پس وقتی میگیم که سر انسان روی گردنشه، این رو بودن که اینو نسبت بهش میگن وضع. گردن زیر سره، این زیر بودن میشه مثلا وضع. اما وضع جزء مقوله. پس نسبت الاجزاء به یک دیگر وضع جزء مقوله است. نسبت مجموع اجزاء به خارج، یعنی به خارج از اجزاء، میشه وضع تمام مقوله. میگیم این انسان پشت دیواره. خب در این کل اجزای انسان رو که همین مرکب است، نسبت میدیم به خارج از اجزای انسان که دیواره، میگیم انسان پشت دیوار قرار گرفته. پشت دیوار بودن وضع انسان، پشت دیوار بودن وضع انسانه. یا مثلا میگیم این در با تمام اجزایش، شیشه و فلزش و قفلش و میخش و همه با هم طرف راست من قرار گرفته. این در رو دارن به تمام مجموعش رو به خارج از خودش که خودم هستم نسبت میدن. وضع در اینه که طرف راست منه، وضع این دیوار اینه که طرف چپ من قرار گرفته. تمام اجزا رو با هم، یعنی مرکب رو، به خارج از خودش نسبت بدید، میشه وضع تمام مقوله. پس نسبتی که از ملاحظه اجزا به هم دیگر به وجود میاد وضع جزء مقوله است، و نسبتی که از ملاحظه و مقایسه مرکب به خارج از خودش حاصل می شود وضع تمام مقوله. در هر دو حال لازم این است، لازم هر دو وضع این است که بتوانید اشاره کنید. هر جا که این دو وضع راه پیدا کرد، قابلیت اشاره حسی هست. هر جا که این دو وضع بود در مجردات، این هیچ کدام از این دو وضع ندارید، تو اجزایی ندارن، مجردات وسیط هست، نه اجزا دارن که به هم دیگه نسبتشون بدیم، نه میتوان اونها رو به دیگر به خارجشون نسبت داد که پشت دیوار. مثلا عقل اول الان پشت دیوار یا جلوی دیوار، اصلا نمیشه نسبت داد. پس مجردات وضع تمام مقوله یا وضع جزء مقوله ندارن، قابلیت اشاره‌ای هم ندارن. میام سراغ مادیات. مادیاتی که مرکب باشن وضع تمام مقوله دارن، جزء مقوله هم دارن، قابل اشاره حسی هم هستن. مادیاتی که مفرد باشن، مرکب نباشن، وضع جزء مقوله ندارن، چون که اجزا ندارن که به هم نسبتشون بدیم، ولی وضع تمام مقوله دارن. لذا فلک که بسیطه میگن وضع داره، یا وضع جزء مقوله براش فرض میکنن، میگن وضع فرضی. اما وضع تمام مقوله رو داره، وضع جزء مقوله برش فرض میشه. در ما نحنفی که جزء لایتجزا مطرحه، جزء لایتجزا وضع جزء مقوله نداره، چون لایتجزا دیگه اجزا نداره، وضع جزء مقوله نداره، وضع تمام مقوله داره، قابلیت اشاره حسی هم داره. این که ایشون میگه و وضع در اینجا این چنین است، یعنی وضع به معنی مقوله نگی، در اگه وضع به معنی مقوله بگیری شاید اینجا صادق نباشه، وضع جزء مقوله اینجا صادق نیست، ولی وضعی که صادق است قابلیت اشاره حسی است، مطلقا قابلیت اشاره حسی صادقه. چه شی وضع تمام مقوله داشته باشه و جزء مقوله هم داشته باشه، چه فقط تمام مقوله داشته باشه و جزء مقوله نداشته باشه، علی حال قابلیت اشاره حسی است. پس وضع در اینجا به معنی مقوله نیست که بگید جزء مقولش صادق نیست، باز در اینجا برای قابل اشاره هستی. قید ها اونا روشن شد که برای چی آمده، ولوز ها اونا. وز در جای دیگر ممکنه وز تمام مقوله باشد، ممکنه وز جزء مقوله باشد، ممکنه وز من قابل اشاره هستی باشد، ولی وز در اینجا کون و شعر حیث و یشار و اله اشارت هستی است، یعنی وضع طوری باشد که بتواند قابل اشاره حسی قرار بگیرد. این میشه میگن وضع. توجه کردید قابلیت اشاره حسی داشتن لازم هر دو وضعه. هر موجودی که یکی از اون دو وضع یا هر دو شو داشته باشه قابلیت اشاره حسی داره. یعنی قابلیت اشاره حسی میخوام عرض کنم معنای سومی برای وضع نیست، لازم اون دو معنای دیگره، چون وضع مقوله است. وضع در شما در مقولات عرض میگید یکی از مقولات وضعه. وضع دیگه نمیشه به معنی قابلیت اشاره حسی گره، ولی قابلیت اشاره حسی که مقوله نیست. وضع شما یه مقوله مستقل میگیرید، قابلیت اشاره حسی امر اضافیه، اضافه است. شما اگه وضع رو من قابلیت اشاره حسی بیرید، وضع با اضافه یکی کردی، در حالی که وضع و اضافه دو مقوله هم جدای هستن، با هم خلط نمیشن. پس وضع رو به معنی قابلیت اشاره حسی نگیرید، وضع رو به معنی جزء مقوله یا تمام مقوله بگیرید. وقت بگید لازم این وضع به معنی تمام مقوله یا جزء مقوله قابلیت اشاره حسی. قابلیت اشاره حسی معنای وضع نیست، لازم وضع تمام مقوله یا جزء مقوله است. و ذالک اشاره است به یر تفاول امتیاز فلوز بین المتداخلین، اشاره به ولوز و هاهونا هوا کنسته به حسی اشاره الی اشارت حسی نیست. چرا میگویید با تداخل امتیاز بین المتداخلین فلوز از بین میرود و به متداخلین نمیشود اشاره مستقل کرد؟ وزالت این که امتیاز در وزن متداخل از بین میره به این جهت است که اشاره حسیه به یکی از این دو متداخل به اینها اشاره به دیگریست. ازلا فراغ انلقاهی، ازلا فراغ انلقاهی از مصنفه، زیرا که جای خالی از یک طرف باقی نمونده که در اون جا لقایی صورت نگرفته باشد. همه جای این جز با همه جای اون جز ملاقات کرده، جای خالی باقی نمونده که شما با اون جای خالی یک اشاره کنید، به این جای پر اشاره دوم کنید، بلکه به هر همه این جز یک اشاره بیشتر نمیشود کرد. به جز طرف و وسط و دو طرف همه هر سه با هم یک اشاره بیشتر نمیشود کرد. خب تا اینجا خواجه تفسیر کرد بحثو، یعنی صورت اتفاق افتاده رو تفسیر کرد، همونطور که در عبارت مصنف این چنین بود که اول بحث رو تفسیر کرد بعدن حکمش رو گفت، بعدن محضورش رو ذکر کرد. حالا همین کار خواجه داره میکنه، اول بحث رو تفسیر میکنه بعدن محضورش رو میگه. این که میگه و علاها و تقدیر، بنابراین که طرفین با هم تماس پیدا کنند و از وسط عبور کنند و به هم برسند و در هم تداخل کنند، به طوری که یک اشاره به هر سه جز واقع بشود، نفس اشاره. بنابراین فرض چند تا مشکل پیش میاد. مشکل اول، لا یکون و لا یکون تامه، یعنی لا یتحقق، لا یتحقق. چرا؟ یعنی مداخله، علی حضرت تقدیم یعنی مداخله، علاوه بر تقدیر رفع امتیاز. مگه مداخله با رفع امتیاز فرق کرد؟ هر دو چیز شد. بله، حالا علاوه بر تقدیر اونجوری که من گفتم یه وقت کامل تر اشکالی نداره، حرف شما درست. و علاوه بر تقدیر لا یکونو، من وقتی میگم رد میشم یادم نیست که چی گفتم، دوباره باید برای من بگی چی گفت. و لحاظ تقدیر لا یکونو ترتیبون و وسطون و طرفون، بنابراین فرض که عرض شدیم که طرفین با هم تداخل کنند به طوری که امتیازی در اشاره نداشته باشند، یا همه ستا جز با هم تداخل کنند به طوری که امتیازی در اشاره نداشته باشند، بنابراین فرض لا یتحقق، اشکال اول این که لا یتحقق ترتیبون و وسطون و طرفون، سه جزء مرکبی که یکی وسط باشه دو تا دو طرف باشن پیدا نخواهد شد. یعنی حاصل فرض تداخل، حاصل فرض تداخل، حاصل فرض تداخل و ملاقات بالعصر مناقض است با حکم چهارمی که برای جزء ذکر شد، حکم چهارمی که برای جزء دکتر دیمون که وسطی داریم که اون وسط حاجب طرفین است عن التماس، نمیذاره طرفین با هم تماس بگیرن. الان روشن شد که این حکم وسط، این حکم چهارم از این رفت، یعنی ما وسط حاجبی نداریم، وسطی که حاجب باشد نداریم. محضور دوم ولا، یعنی ولا یکونو ازدیاد و حجم، ازدیاد و حجم پیدا نمیشه. مفاد این عبارت مصنف اینه که این فرضی که شما کردید که فرض تداخل یا لقائب تمام است، یناقض الحکم ثانی ایزن، با حکم دوم هم نمیسازه. با حکم دوم نمیسازه، حکم دوم بود که با اجتماع اجزا جسم تشکیل میشه. الان معلوم شد که جسم تشکیل نمیشه. خب بعد عبارت مصنف داشت این کانش رو مزالک، یعنی اگر سعی کنید که ترتیب رو حفظ کنید یا ازدیاد حجم رو تصویر کنید، درسته حکم چهارمتون یا دومتون نقض نمیشه، ولی حکم سومتون نقض میشه. حکم سومتون بود که دو سجده نمیشه، ولی اگر شما ملاقات رو به تمام نگیرید، ملاقات رو ناتمام بگیرید، لازمش اینه که جزء وسط تقسیم میشه و حکم سوم از دست گرفته میشه. این کان شیء من ذلک، یعنی یکی از این دوتا تحقق پیدا کنه، یا ترتیب یا ازدیاد حجم، یکی از این دوتا اتفاق بیفته، وقت دیگه مناقضه با حکم چهارم و سوم لازم، حکم چهارم و دوم لازم نمیاد، ولی یه مشکل دیگه پیش میاد. ای این کان احد الحکمین المذکورین صحیحن، یکی از دو حکم مذکور صحیح باشه. دو حکم مذکور یعنی ترتیب داشتن یک و ازدیاد حجم داشتن دو. یه معنا یا حکم این مذکورین، این حکم چهارم شما و حکم دوم شما، که اگه حکم چهارمتون درست بود ترتیب داشتن درسته، اگر حکم دومتون درست بود ازدیاد حجم درسته. این حکمین رو به هر کدوم از دو معنا بگید تفاوتی نداره. چه بگید حکمین یعنی ترتیب داشتن و ازدیاد حجم، چه بگید حکمین یعنی حکم دوم و چهارم شما، چون حکم دوم و چهارم شما، حکم دومتون مستلزم با ازدیاد حجمه، حکم چهارمتون مستلزم با ترتیبه. اگه بگید احد الحکمین دوم و چهارمتون درسته، مثل اینکه گفتید احد الحکمین ترتیب داشتن یا ازدیاد حجم داشتن درسته. پس فرقی نمی کنه، حکمه دا هر کدوم از دوتا تفسیر کنید اشکالی نداره. اگر هر یکی از این دو حکم مذکور صحیح باشه، ملاقات رو بالعصر لم یکون، یعنی اتفاق نیفتده، لم یکون الملاقات رو بالعصر، ملاقات رو بالعصر تحقق پیدا نکرده. وقت وحین ازن در این هنگام یا ناقض الحکم سالس، حکم سالس نقض میشه. حکم سالس چی بود؟ حکم سالس این بود که جز تقضیه نمیشه. این حکم نقض میشه، نقض میشه یعنی چی؟ یعنی سینقص ملجوز جز قسمت میشه. و حاصل، یعنی حاصل این اشکالی که مصنف گفته در همین بخشی که امروز شروع کردیم بخوندن، در همین بخش حاصل این متن اخیری که خوندیم این است که تجویز کردن مداخله، اجازه بدید که طرفین در وسط تداخل پیدا کنن، تداخلشون هم تداخل تام باشه، مناقض است با هر سه حکمی که ذکر شد برای جز، با هر سه مناقضه. هم با حکم دوم نمیسازه، هم با سوم نمیسازه، هم با چهارم، منتها در یک فرض با دو چهار نمیسازه، در یک فرض با سه نمیسازه. پس مداخله گذشته از این که محال است، گذشته با از این که مطلوب ما رو ثابت میکنه، گذشته از این با احکام ثلاثه شما نمیسازه. در یک فرض با دو حکمتون نمیسازه، در یک فرض با حکم سومتون نمیسازه. بنابراین مداخله به طور کامل مردوده. این مطلب تمام شد، یعنی این مطلب به تمام توضیحی که لازم بود توضیح داده شد. خواجه میگه و تلخیص حاضر کلام، یعنی از اول فصل تا اینجا، نه تیکه همین اخیر رو نمیخواد تلخیص کنه، تیکه اخیر با ولحاصل تلخیص شد، میخواد کل فصل رو تلخیص کنه، که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، کل فصل رو میخواد تلخیص کنه، که میخواد یک قضیه، یک قیاس مرکب اقترانی و استثنائی درست بکنه که دو تا لازم برای این قیاس هست، یه لازم اولی یه لازم ثانوی. لازم اولی رو باطل کنه تا لازم ثانوی رو باطل کنه تا لازم اولی باطل بشه، با لازم با بطلان لازم اولی مقدم رو که تجزیه نشدن جزء نتیجه بگیره، کل مطالب مصنف رو در این فصل میشه در ظرف همین قیاس استثنائی جمع کرد. این قیاس استثنائی رو ذکر میکنیم، دلیل مصنف با این تلخیص تموم میشه. بعد یه نقضی رو فخر رازی در اینجا ذکر کرده، این نقض رو انشاءالله عرض میکنیم، فصل تموم میشه. در همین نقض بله؟ جسم مفرد از کردم جده تمام جده جسم مفرد جز وضع جده مقوله نداره. معنیش اینه که چون جده مفرد اجزای بالفعل نداره، ولو بنابر قوله به تجزی جز و این که ما جده لا یا تجزا نداریم، این جده مفرد هم جده بالقوه داره، ولی جزه بالقوه با جزه بالقوه دیگه مقایسه نمیشه، مگر مقایسه فرضی باشه، چنانچه در فلج هست. در این صورت ما وضع جزه مقوله رو بالفرض خواهیم داشت که جزه رو فرض میکنیم، جزه دیگر رو فرض میکنیم، جزه رو با هم مقایسه میکنیم. ولی جزه که ولی جسم مفردی که جزه بالفعل نداره، جزه فرضی داره، وضع جزه مقوله رو بالفعل نداره، ولو وضع جزء المقوله رو بالفرض میشه داشته. قابل کشورت حسی همه جا هست، قابلیت اشاره حسی در همه جا هست، در هر جا که مادیت باشه، جسمانیت باشه، قابلیت اشاره حسی هست. حتی به جسمانی ها که حال لفل جسمان میتونیم اشاره حسی بکنیم به تدعی محل بشیم، فقط قابلیت اشاره حسی در عقلیات نیست. وقت در حسیات چه وضع تمام مقوله جزء مقوله داشته باشن که نداشته باشن، یا به تعبیر بهتر چه وضع جزء مقوله شون بالفعل باشه چه بالفرض القوه باشه، در همه حال قابلیت اشاره حسی در همه حال.